سلام، من مجتبی شکوری هستم و شما دارید به قسمت 19 از رادیو راه گوش میکنید. من اخیراً یک کتاب خوندم که خیلی روم اثر گذاشته و تو این قسمت از رادیو راه میخوایم ایده های اصلی این کتاب رو تعریف کنیم. اسم کتاب اینه: پیش از آن که بدانی، نوشته آقای دکتر جان بارک که استاد روانشناسی دانشگاه ییل. کتاب رو آقای محمد هادی دهرویه ترجمه کرده و انتشارات خوب بینش نو هم کتاب رو چاپ کرد. این سریال ساعت برنارد رو یادتونه؟ یادتونه که برنارد هر وقت اوضاع خراب می شد با ساعتش زمان رو نگه می داشت و سر صبر و حوصله می رفت همه چیز رو درست می کرد، دوباره ساعتش رو راه می انداخت و اوضاع و زمان شروع می شد به طی شدن. اگه همه ما یه ساعت برنارد داشتیم، اون وقت خیلی از خطاهای شناختی وجود نداشت. اگه ما تو لحظه‌های سخت می تونستیم زمان رو متوقف کنیم و شروع کنیم با حوصله فکر کنیم، ارزیابی کنیم و تصمیم بگیریم، اون وقت مغز ما اینقدر سریع نیاز به واکنش نداشت و برای همین بسیاری از میونبرهای مغزی که الان تو ناهوشیار ما وجود داره شکل نمی گرفت. اما اجداد ما و ما توی دنیایی داریم زندگی می کنیم که دائما تو لحظه باید واکنش بدیم. برای همین با کمترین نشانه ها باید تصمیم بگیریم که حسمون، تصمیممون و رفتارمون یا واکنشمون تو موقعیت باید چی باشه. ما تو تاریخ بشر هرگز این امکانو نداشتیم که بتونیم اتفاقات اطرافمون رو متوقف کنیم، بعدش درست‌ترین و بهترین و ایمن‌ترین کار رو انتخاب کنیم. مثلا یکی از چیزایی که تو ساختار شخصیتی همه انسان‌ها وجود داره به اشتراک گذاریه. اما چرا ما دوست داریم چیزایی که می‌بینیم، چیزایی که میشنویم و برای دیگران هم تعریف کنیم؟ چرا نگه داشتن یه راز اینقدر کار سختیه و اینقدر از ما انرژی عاطفی میگیره؟ داروین معتقد بود هیجانات ما تکامل پیدا کردن تا به ما کمک کنن که اطلاعات مهم درباره ایمنی، درباره بیماری، درباره خطر رو در اختیار همدیگه قرار بدیم. این به اشتراک گذاری، این که ما دوست داریم با همدیگه حرف بزنیم و اطلاعاتو جابجا کنیم، یه کارکردی در طی کل تاریخ بشر برای بقای ما داشته. اطلاعات رو منتشر می‌کرده و کمک می‌کرده جوامع در مقابل خطرات پیشبینی ناپذیر اونقدر دست و پا بسته عمل نکنن. گونه ما تکامل پیدا کرده تا به صورت خودکار، به صورت غیر ارادی هم احساس کنه، هم احساس خودشو بروز بده، برای اینکه این دوتا رفتار به بقای ما کمک میکنه. آدم ها برای مدت کوتاه میتونن احساساتشونو از همدیگه پنهان کنن، اما نکته اینه که ماها برای اینکه بتونیم با هم همکاری کنیم نیاز به اعتماد داشتیم. برای اینکه این اعتماد بتونه ایجاد بشه نیاز به صداقت داشتیم. و چیز جالب و مهمی که این رابطه صادقانه رو بین ما ممکن میکنه اینی که آدم ها برای مدت طولانی نمیتونن احساساتشون رو از همدیگه پنهان کنن. بالاخره چشماشون یا عضلات صورتشون یا حال و مودشون یا جزئیاتی تو رفتار و زبان بدنشون قصه شون و ماجرا رو لو میده. هم احساسات ما ناهوشیار شکل میگیره، هم حتی بروز احساسات ما ناهوشیار شکل میگیره. در حقیقت برای اینکه اطلاعاتی که از طرف ما ارسال میشه به دیگران باورپذیر باشه، باید بروز این احساسات هم تا حد زیادی خودکار یا غیر ارادی باشه. دانته نویسنده کمدی الهیه که 3 کتاب داره به نام برزخ، دوزخ و بهشت. تو کتاب دوزخ دانته جهنم رو توصیف میکنه. از نظر دانته جهنم طبقات مختلف داره و در بدترین جای جهنم کسانی دارن رنج میکشن که به اعتماد کسی، دوستی یا عضوی از خانواده خیانت کردن. و یه ویژگی جالب این طبقه خاص از نظر دانته اینه که اونجا جهنم سرده. مجازات خیانتکاران تو این طبقه از جهنم اینه که درگیر یک سرمای بی نهایت عجیب و دردناک و استخوان سوزن. تنها طبقه جهنم که سرده این طبقه است. اما یا این توصیف میتونه دلیل ناخودآگاه یا ناهوشیاری داشته باشه؟ اینجا کلی پژوهش جالب وجود داره. ما خیانت رو با احساس سرما حس میکنیم. دیدید خیلی از آدم ها وقتی لحظه میشه که آشکار میشه برشون یه خیانتی، میگن که انگار یه سطل آب یخ رو سرم ریختن. این موضوع یه دلیل ناهوشیار داره و یه حس مشترک بین آدم هاست. یکی از چیزهای عجیبی که ناهوشیار ما رو شکل میده مسئله دماست، اینکه چقدر سرما یا گرما رو تجربه میکنیم. علوم اعصاب کشف کرده که وقتی فردی با سردی اجتماعی، مثلا خیانت تو اعتماد روبرو میشه، ساختاره عصبی مغزش هم دقیقا همون جوری فعال میشن که انگار اون آدم یه جسم سرد رو لمس کرده. برعکسش هم هست. برای ارزیابی این نکته، این گزاره، نویسنده کتاب و یه سری همکاراش یه پژوهش خیلی جالبی رو انجام دادن. برای اینکه شرکت کننده ها تو این آزمایش اون داوطلبایی که اومده بودن تحت تأثیر ضمیر هوشیارشون قرار نگیرن و واکنش ناهوشیار اونها رو ببینن، اومدن یه کلکی زدن. به داوطلبا گفتن که باید همراه اون آزمایشگر برن طبقه چهارم این ساختمون تا یه پرسشنامه‌ای رو راجع به مثلا موضوعات مختلف روانشناسی پر کنن. اما کل آزمایش در واقع توی آسانسور داره اتفاق میفته. داوطلبا رو بدون اینکه بدونن به دو گروه تقسیم کردن. یه گروه وقتی با آزمایشگر سوار آسانسور میشدن، دست آزمایشگر یه قهوه داغ بوده و یه کیف که فرمای آزمایش اون تو بوده. اینجا تو مسیر رسیدن به طبقه چهارم، آزمایشگر از داوطلب میخواسته که برای چند ثانیه لیوان قهوه رو نگه داره تا این از توی کیفش بتونه فرما رو در بیاره. برای یه عده دیگه دست آزمایشگر یه نوشیدنی خنک بوده. اینجا اتفاق بعدی که برای هر دو گروه مشترک بوده رخ میداده، اینه که ناگهان کاغذا از دست آزمایشگر میافتاده کف آسانسور. دوربین توی کابین آسانسور داره همه اتفاقات رو ضبط میکنه و پژوهشگرها پشت مانیتور دارن یه چیز رو ارزیابی میکنن. آیا گرفتن فنجون داغ یا سرد به تصمیم اون داوطلب برای کمک کردن به جمع کردن کاغذا، برای کمک کردن به آزمایشگر اثری داره یا نداره؟ و نکته عجیب اینه که بله، به طرز عجیبی اونایی که گرمای فیزیکی رو لمس کرده بودند احساس گرمای اجتماعی و انسانی و ارتباطی بیشتری می‌کردن و تقریبا همه‌شون موقع جمع کردن به آزمایشگر کمک کردند. و اونایی که سرمای فیزیکی رو تجربه کرده بودند به شکل چشمگیری کمتر کمک کرده بودند. یه لحظه به این آزمایش ساده اما خیلی عجیب فکر کنید. اینکه ما چه فنجونی با چه دمایی تو دستمون بگیریم به اینکه چقدر مایلیم به دیگران کمک کنیم ربط داره و به صورت ناهوشیار رو احساس ما و رو تصمیم ما اثر میذاره. میبینید چطور پیش از آن که بدانیم چیزای کوچیک تصمیمات و احساسات ما رو شکل میده؟ تو سال 2003 یه تیم تحقیقاتی تو دانشگاه میشیگان یه مطالعه جامع و کامل درباره تأثیر آب و هوا رو عملکرد بازار سهام در دنیا منتشر کردن. این تیم داده‌هایی از آب و هوا و قیمت سهام تو 26 تا بازار بزرگ سهام تو کل دنیا که مربوط به یه دوره 15 ساله بوده رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن. فهمیدن که آفتاب صبحگاهی که معامله‌گرای سهام تو راه رسیدن به بازار یا دفتر شرکت یا مؤسسه مالیشون تجربه کردن به شدت و به طرز قابل توجهی با افزایش قیمت اون روز ارتباط داره و هوای ابری با بازدهی ضعیف سهام تو همون روز هم رابطه داره و این روند رو یادمون باشه که بیش از 15 سال تو 26 تا بازار سهام رصد کردن. بازارهای سهام در صورت آفتابی بودن هوا بهتر عمل می‌کردند. خلق و خوی هزاران انسان که تو سراسر دنیا روزانه مسئول خرید و فروش میلیون‌ها میلیون دلار سهام هستند، به اندازه خلق اون داوطلبایی که توی آسانسور در موردشون حرف زدیم تحت تأثیر دما تغییر می‌کرد، برای همین کل بازار تغییر می‌کرد. یادتونه اول بحث گفتم که اگه ما بیشتر تأثیرات محیط بر ناهوشیارمون رو یاد بگیریم و خودآگاه کنیم، اراده آزادمونم بیشتر میشه. حالا بذارید برای اینکه اون موضوع هم کمی تو ذهنمون شک بگیره، این بحث دما و ذهن ناهوشیار رو با یه پژوهش به پایان برسونیم. خب پس ما میدونیم که آب و هوا رو خلقیات ما اثر داره، اما اگه ما این اثر رو خودآگاه کنیم، اگه بدونیم و بفهمیم که اثر داره، آیا میتونیم از اثرش کم کنیم؟ اینجا یه آزمایش خیلی جالبی انجام شده. به دو گروه از دانشجوها زنگ زدن و ازشون یه سری سوال در مورد خلقیاتشون، حالشون، مودشون، احساساتشون پرسیدن. مکالمه ها عین هم بوده، فقط از نیمی از این دانشجوها یه سوالی رو پرسیدن که از نیمیشون نپرسیدن. ازشون پرسیدن آب و هوا چطوره؟ اونجایی که شما هستید هوا چطوره؟ آفتابیه؟ ابریه؟ چه خبره؟ اونایی که به این سوال جواب داده بودن، خلقیاتشون تحت تأثیر آب و هوا نوسان بسیار کمتری کرده بود. یعنی وقتی من به این سوال فکر میکنم که هوا چطوره و در پاسخ به این سوال شروع میکنم توصیف کردن که امروز چجوریه، اون وقت قدرت این آب و هوا رو شکل‌گیری ناهوشیار من به طرز عجیبی کم میشه، چون انگار خودآگاهش کردم. یادگاری عجیب دیگه‌ای که از دوران کهن به ما رسیده و در ما هست، تقسیم بندی جهان به خودی و غیر خودیه. بخش زیادی از تاریخ اجداد ما تو قبیله ها سپری شده و قبیله ها دائم با هم جنگ و نزاع داشتن. برای همین تعریف ما از خودی و شکل دادن یه هویت گروهی، یه ما در برابر آنها، کارکرد مهمی تو بقای ما داشته تو بخش گسترده ای از تاریخ. تحقیقات عظیمی اینجا انجام شده که نشون میده ما از همون دوران خردسالی و نوزادی با دستبندی خودی و غیر خودی انگار ذاتی آشناییم. مثلا نوزادا به زبان مادری خودشون نسبت به بقیه زبونا تمایل و توجه بیشتری نشون میدن، حتی اگه یک کلمه از اون زبان رو نفهمن، فقط ملودی یا آوای آشنای گروه خودشون رو تشخیص میدن و گوششون نسبت به اون تیزتره. این موضوع از نوزادی آغاز میشه و تو همه زندگیمون، همه عمرمون تو ذهن ما پژواک داره. هنری تاچفل، روانشناس انگلیسی، و همکاراش یه تحقیقی انجام دادن درباره همین در واقع دو قطبی خودی و غیر خودی تو ذهن ما. اونا نشون دادن که گاهی وقتا دلایلی که باعث دستبندی بین ما و آنها میشه تا چه اندازه ممکنه مسخره و مضحک باشه. مثلا از شرکت کننده ها توی آزمایش خواستن از داخل یه گلدون توپای رنگی بیرون بکشن. به یه عده گفتن توپ قرمز، به یه عده دیگه گفتن توپ آبی از اون گلدون در بیارن و جمع کنن و انتخابام کاملا تصادفی بود. تو ادامه وقتی از شرکت کننده ها خواسته شد که یه پولی رو تقسیم کنن، اونا به طرز عجیبی به کسایی که تو اون اتاق توپ همرنگ با خودشونو بیرون کشیده بودن پول بیشتری دادن و به بقیه و به آنها پول کمتری دادن. یعنی زمان زیادی یا دلیل مهمی لازم نیست تا دستبندی بین گروه ما و گروه دیگری تو ذهنمون شکل بگیره. اگه ما توی جایی متولد می شدیم که فرهنگ و زبان متفاوتی داشت، الان انسان متفاوتی بودیم و خیلی از چیزایی که متعصبانه بهش باور داریم فقط حاصل تصادف تولد ما تو این جغرافیاست. ما از وقتی که به دنیا میای مثل یه اسفنج فرهنگ جامعه‌مون رو جذب میکنیم و نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که وقتی بچه‌ها فرهنگ رو جذب میکنن اون رو با همه نواقصش جذب میکنن، یعنی این اسفنجی که امروز ماییم و روان ناهوشیار ماست یه فیلتر خوب و بد، منطقی و غیر منطقی نداشته و نداره و هر چیزی که محیط به ما داده جذب شده و باز اینجا میرسیم به همون مسئله خودآگاهی، به این که چیزهایی که فکر میکنیم درسته یا غلطه تحت تأثیر چه عواملی در ما شکل گرفته و چقدر واقعا درسته و غلطه. و یه سوال جدیتری که میتونیم از خودمون بپرسیم اینه که وقتی ما کودک بودیم، وقتی مثل یه اسفنج منفعلانه فرهنگ پیرامونو جذب میکردیم، نقصهای فرهنگ جامعه ما چی بوده؟ ما چه چیزهایی رو جذب کردیم که اشتباه بوده؟ توی آزمایش خیلی حیرت انگیزی اومدن یه گروه گسترده‌ای از دختر بچه‌های دانش آموز آسیایی که تو آمریکا زندگی می‌کنند رو مورد بررسی قرار دادن. جزئیات آزمایش اینه که قبل از آزمون ریاضی به یه دشون گفتن که تصویر یه دختر که عروسک دستشه رو رنگ کنن، به یه دشون گفتن تصویر یه میز غذای ژاپنی رو که هویت آسیاییشون رو فعال می‌کنه رنگ کنن. همین چیز ساده که اونا کدوم نقاشی رو رنگ کرده بودن باعث شده بود یه قسمت متفاوتی از هویتشون فعال بشه. یه بار به عنوان یه دختر امتحان میدادن و یه بار به عنوان یه آسیایی. تو فرهنگ جامعه آمریکا آسیایی‌ها قرار ریاضیشون خوب باشه، این قصه جا افتاده و مرسومه، و دخترها قرار در ریاضی عملکرد خوبی نداشته باشه. وقتی رفتن تو نقش آسیایی عملکردشون به دلیل فرهنگ، به دلیل قصه‌هایی که تو ذهنشون بوده از هویت آسیایی بهتر بوده و تو قسمت دیگه عملکردشون به مراتب ضعیف‌تر بوده. می‌بینید باورها و ارزش‌های فرهنگی چجوری خودشون رو تو ذهن پنهان ما جا میدن و سرنوشت ما رو رقم میزنن؟ حامی این قسمت از رادیو را همراه اوله. 18 سالگی سنیه که خیلی از حقوق آدم تازه به رسمیت شناخته میشه. مثلا میتونه گواهی نامه داشته باشه، دست چک داشته باشه یا یه سیم کارت دائمی به نامش داشته باشه. تو همین راستا شرکت همراه اول یه کمپینی این روزا شروع کرده برای جوونایی که بین 18 تا 30 سال سن دارن. 18 تا 30 ساله ها با کلی تخفیف و هدیه میتونن یه شماره خاص دائمی رو انتخاب و تهیه کنن. برای این کار باید به فروشگاه آنلاین همراه اول یه سری بزنید. لینک این فروشگاه تو توضیحات این قسمت ما هست. ممنونیم از حامی این قسمت رادیو را، شرکت همراه اول. نه فقط گذشته تکاملی سالای دور، بلکه همین گذشته یه ذره پیش، یعنی همین چند ثانیه پیش هم رو شکل‌گیری حال ما، مود ما و خلقیات ما به صورت ناهوشیار اثر داره. ببین تو زندگی روزمره ما دائما از یه موقعیت، از یه تجربه میریم به یه موقعیت و یه تجربه دیگه، یعنی دائما تو دنیای بیرون ما داره اتفاقاتی میفته و هی ما مودهای مختلف رو تجربه میکنیم. اما نکته اینه که کمی طول میکشه تا ذهن ما اثرات لحظه قبلی رو از بین ببره و وارد لحظه جدید بشه. مغز ما اینجوری کار نمیکنه که ما وقتی یه اتفاقی میفته بلا فاصله سریع با سیستم باینری 0 و 1 خاموش و روشن وارد تجربه یا موقعیت جدید بشیم. یه ذره طول میکشه تا در واقع ما بتونیم مودمون رو تغییر بدیم. دیدین آهنگایی که ریمیکس میکنن به هم میچسبونن چه شکلیه؟ تا از آهنگ قبلی بیای بیرون و بری تو آهنگ بعدی یه ذره طول میکشه و یه جایی وجود داره که آروم آروم اون تجربه قبلی، اون موزیک قبلی میاد پایین و بعدی شروع میشه. یعنی آثار تجربه های گذشته نزدیک فقط با گذر زمان و به صورت تدریجی از بین میره و این یعنی که ما همیشه بخشی از ذهنمون در گذشته داره زندگی میکنه. بیاید با همدیگه بازی کنیم که یه آزمایشی هم با هم انجام داده باشیم. شما 10 بار پشت سر هم بگید بنگال 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 و بعدش من سوالی میپرسم و جوابشو بلند بگید. الان انجامش بدید. چند بار پشت سر هم بگید تون تون بنگال. حالا سوپو با چی میخورید؟ قطعاً سوپو که با چنگال نمیخورید، درسته؟ اما چرا چنگال به ذهن اکثر آدمو میرسه؟ چون ما هنوز از اون بنگال بیرون نیومدیم، یعنی هنوز ادامه اتفاق و تجربه قبلی با ما وجود داره و تو جواب دادن اون به این سوال سادم هنوز وجود داره و ما رو دچار اشتباه میکنه. ما چون دائم هم داریم تغییر میکنیم، یعنی شرایط زندگیمون داره تغییر میکنه، جهان پیرامونمونم متفاوت میخونیم، متفاوت میبینیم و تجربه میکنیم. و نکته جالب اینجا اینه که ما غالباً ناخواسته، ناهوشیار تغییرات خودمونو با تغییرات دنیا، با تغییرات جهان اشتباه میگیریم. مثلا وقتی که شما یه نوزادی دارید، مخصوصا فرزند اول، یهو چیزای خیلی پیش و پا افتاده و عادی و بی خطر اطراف شما جنبه های خطرناک و شوم خودشونو به شما نشون میدن. یهو دنیا ناامن میشه براتون، چون نوزادی دارید که باید ازش مواظبت کنید. میخوام بگم نیازا و مسئولیت های والدین برای محافظت و نگهداری از کودکشون، دید والدین رو نسبت به کل جهان تغییر میده. از 1800 تا شهروند بالای 18 سال پرسیدن که میزان جرم و جنایت تو 8 سال گذشته چقدر تغییر کرده. الگویی که تو جوابا پیدا کردن اینجوری بوده: اگه پاسخ دهنده تو طی این 8 سال فرزندی نداشت، میگفت میزان جرم کاهش پیدا کرده. اما اگه پاسخ دهنده توی مدت صاحب فرزندی شده بود، جواب میداد که میزان جرم و جنایت به شدت افزایش پیدا کرده. میخوام بگم با تغییر احساسات ما، رفتار ما و دنیای پیرامون ما کاملا داره تغییر میکنه و بعضی وقتا این خیلی اثرات عمیق و جالبی داره. مثلا اومدن رابطه حس انزجار و حس افسردگی با خرید رو تو ذهن ناهوشیار ما بررسی کردن. اومدن تو مجموعی از آزمایش ها بررسی کردن که مثلا احساس انزجار یا احساس اندوه و افسردگی چه اثری داره رو ذهن ناهوشیار ما، مثلا در مورد خرید کردن. به یه عده اومدن یه فیلمی رو نشون دادن از یه توالت کثیف و احساس انزجار درشون فعال شده. قبل آزمایش یه ماژیکی بهشون داده بودن و ازشون میخوان که این ماژیک رو یه قیمتی روش بذارن. نکته اصلی تحقیق اینه که این شرکت کننده ها که احساس انزجار درشون فعال شده، اون ماژیک هایلایت رو چقدر با ارزش میدونن. چیزی که فهمیدن اینه که انزجار مساوی با خرید به قیمت کمتر و فروش به قیمت کمتر. یعنی وقتی ما دچار احساس چندش میشیم یا انزجار میشیم، همه چیز پیرامونمون برای اون بی‌ارزش‌تر میشه. برای اون ماژیک حاضر بودن پول کمتری بدن و حاضر بودن با قیمت کمتری هم بفروشنش به پژوهشگر. اما احساس اندوه یه ذره قصهش فرق میکنه. اندوه باعث میشه ما بدترین تصمیما رو به لحاظ اقتصادی بگیریم. اگه به آدما یه فیلمی، یه سکانس غمگینی رو در حد 4 دقیقه نشون میدادن و اونا رو دوچار تجربه اندوه میکردن، اونا حاضر بودن ماژیک رو با قیمت پایین تری بفروشن، اما حاضر بودن با قیمت بالاتری بخرن. خرید با قیمت بالا و فروش با قیمت پایین بدترین تصمیم اقتصادی ممکنه دیگه. اما اندوه به صورت ناهوشیار باعث میشه ما این بدترین تصمیم رو بگیریم. کلن غم باعث میشه که ما به صورت وسواسی تمایل داشته باشیم بیشتر خرید کنیم و البته بدتر خرید کنیم. از این موضوع خیلی از کسب و کارها سوء استفاده میکنن. مثلا تو سال 2015 تو مجمع عمومی سهامدارای شرکت والمارت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت، چند تا تر برای بهبود کسب و کار پیشنهاد شد. یکیش این بود که تو فروشگاه‌ها آهنگای غمگین پخش کنن. کپی رایت یه آلبوم غمگین سلین دیون والمارت خرید و مداوم تو فروشگاه‌ها شروع کرد پخش کردنش. این موضوع منجر شد به افزایش فروش والمارت. آدمای غمگین بیشتر خرید می‌کردن، بدتر خرید می‌کردن، اما اثری که داشت رو کارمندای والمارت بود. اونا که برای مدت 10 ساعت باید این موزیکای غمگین رو پشت سر هم دیگه می‌شنیدن و بعداً این موضوع در واقع اعتراض کارکنان باعث شد که سبک اینجور موزیکا که اونجا پخش میشه یه ذره تغییر کنه. حالا که گذشته دور، اون گذشته تکاملی کودکیمون و گذشته یه ذره قبل رو اثرش روی ناهوشیارمون بررسی کردیم، خوبه که در مورد تأثیر این حال پنهان یعنی زمان اکنون روی ناهوشیار هم کمی صحبت کنیم. ببینید مغز ما توی جمجمه ما گیر افتاده، توی فضا، توی زندان تاریک. خب برای اینکه از ما بتونه مواظبت کنه، بقای ما رو تأمین کنه، وابسته است به نشانه های جهان بیرون از طریق حواس، چشما، لامسه، چشایی، بویایی، شنوایی مجموعه اطلاعات رو جمع میکنه و در ما یه احساسی میسازه و یه تصمیمی، یه کنشی در واقع در ما رخ میده که ما یه عکس العملی نشون بدیم. برای اینکه تو سریع ترین زمان ممکن بین این ادراک و واکنش ما بتونه رابطه ایجاد کنه، یعنی ادراک ما خیلی سریع منجر به کنش بشه، به انجام یک کاری بشه، یه میونبرهایی تو ذهن ما وجود داره. یکیش که به ما کمک میکنه سریعتر واکنش بدیم تقلیده. ما به معنی واقعی مقلد متولد شدیم، یعنی تقلید نقش خیلی مهمی تو ضمیر ناهوشیار ما داره. استیو تورس تو رمان شاهکار جزء از کل یه جمله ای داره و اون جمله اینه که مردم تفکر نمی کنند، تکرار می کنند، تحلیل نمی کنند، نشخوار می کنند، هضم نمی کنند، کپی می کنند. اما چرا ما اینقدر مقلدیم؟ چرا تقلید انگار بخشی از ساختار ثابت ذهن ما و مغز ماست؟ ما غالبا این تقلید و نشخوار و تکرار رو تو سطح ناهوشیار انجام میدیم و ازش هم کاملا بیخبریم. مغز ما تو جمجمه ما گیر افتاده و یه عالم اطلاعات از طریق حواس دائما داره بهش وارد میشه. برای اینکه اینا رو تحلیل کنه و همزمان بقای ما رو حفظ کنه، با سه تا فاکتور، با سه تا عامل اطلاعاتی که بهش میرسه رو بررسی میکنه. یکیش قدرته، یکیش ارزیابیه و یکیش هم فعالیته. قدرت یعنی اینکه ما وقتی پدیده‌ای رو میبینیم یا کسی رو میبینیم به این فکر میکنیم که چقدر از ما قوی تر یا ضعیف تره. ارزیابی یعنی این که به این میپردازیم که حالا که از ما قوی تر یا ضعیف تره چقدر خوب یا بده، و خوب و بد یعنی این که چقدر برای ما میتونه خطر محسوب بشه یا این که چقدر برای ما میتونه مفید باشه، و فعالیت یعنی این سوژه‌ای که اطلاعاتش به مغز ما رسیده آیا فعاله یا منفعله. اگه اول کلمات قدرت، ارزیابی و فعالیت رو به هم بچسبونیم به قاف میرسیم. انگار ما هممون از بالای قله قاف داریم جهان رو، دنیا رو و پدیده ها و آدم ها رو تماشا میکنیم. مثلا درخت ها قوی‌ان، خوبن و منفعلن. اما مار اینجوری نیست. مار قویه، بده و فعاله، یعنی میتونه حرکت کنه به ما آسیب بزنه. در مورد آدم ها، پدیده ها ما دائما با این شابلون قضاوت میکنیم. تو این سه تا عامل مهمترینش اون الف وسط قافه، یعنی ارزیابیه. یعنی مهمترین مسئله فارغ از این که قویه یا ضعیفه، فعاله یا غیر فعاله، اینی که ارزیابی ما ازش چیه؟ آیا مضره یا مفیده؟ آیا منجر به درد میشه یا دردی رو از ما میتونه برطرف کنه؟ معیار اساسی خوب و بد تو ذهن ما، این چارچوب اخلاقی، اینی که آیا به نفع ماست یا به ضرر ماست. و ما برای اینکه اینو بفهمیم یکی از مهمترین فاکتورهایی که ازش استفاده میکنیم مسئله جالبی به نام شباهته. یه بار همین یه تیکر رو مرور کنیم. ما موجودات مقلدی هستیم چون دنیا رو ارزیابی میکنیم دائما که خوبه یا بده، و یکی از چیزهایی که از نظر ما خوبه چیزهای شبیه به ماست. تو ذهن ناهوشیار ما شبیه معادل امنه. حتی چیزای خیلی کوچیک میتونه این شباهت رو و این دوست داشتن به دلیل شباهت رو در ما فعال کنه و باعث شه که ما مهمترین تصمیمات زندگیمون، مثل اینکه به کجا مهاجرت کنیم رو هم تحت تاثیر این شباهت بگیریم. سه تا روانشناس اومدن سرشماری در سالهای مختلف رو تو جامعه آمریکا بررسی کردن و متوجه نکته خیلی عجیب راجب ما آدم ها شدن. چیزی که فهمیدن اینه که تعداد آدمایی که اسمشون کن هست تو ایالت کنتاکی، تعداد اونایی که اسمشون لوئیزه در ایالت لوئیزیانا، تعداد فلورانس ها تو مردم فلوریدا و تعداد جورج ها تو ساکنین جورجیا از نظر فراوانی اختلاف معناداری نسبت به اسمهای دیگه داره. تازه این اسامی فقط چند تا نمونه اندک بودن که ما گفتیم. اما ممکنه فکر کنیم که خب فراوانی این اسما تو این ایالت‌ها به این علت زیاده که خب کن در کنتاکی متولد شده و پدر مادرش تحت تأثیر اسم ایالتشون گرایش داشتن که اسم فرزندشون رو یه همچین چیزی بذارن که شبیه اسم ایالته. اما موضوع از این حرفا پیچیده تره. فراوانی این اسامی تو این ایالت ها فقط به این علت نبوده که اونا متولد این مکان هان، بلکه فراوانی اسامی به این علت بوده که این افراد به چنین ایالت‌های مهاجرت کرده بودند. یعنی اونا برای زندگی این ایالت‌ها رو ترجیح داده بودند و انتخاب کرده بودند. می‌بینید چطور شباهت اسم ما با یه محل در صورتی که آزادی برای مهاجرت داشته باشیم می‌تونه به صورت ناهوشیار مقصد مهاجرت ما رو تعیین کنه و اینجوری احتمالاً سرنوشت کل زندگیمون رو تعیین کنه؟ میخوام بگم شباهت اینقدر برای ما مهمه و اینقدر تو زندگی ما مؤثره. تو این کتاب آقای دکتر جان بارک راجع به یه پژوهش حرف میزنه که تو دانشگاه ییل انجام شده. اول سال تحصیلی یه عده دانش آموزایی که ریاضیشون خیلی ضعیف بوده رو شناسایی کردن و یه آزمایشی رو با اینا انجام دادن. اینا رو تکی آوردن توی کلاسی و یه مقاله جعلی علکی از روزنامه نیویورک تایمز بهشون دادن به این هدف که مثلا خلاصش کنن و توش قصه یه نابغه ریاضی رو تعریف کردن، یه نفری که یه جایزه مهم توی ریاضی رو گرفته. بچه هایی که تنهایی می اومدن این مقاله رو می خوندن و خلاصش می کردن بدون اینکه بدونن به دو گروه تقسیم شده بودن. یه گروه توی مقاله یه تاریخ تولد می دیدن که تاریخ تولد اون نابغه ریاضی بوده و به طرز عجیب و تصادفی مثلا تاریخ تولدشون عین تاریخ تولد خودشون بوده. توی گروه دیگه این تاریخ تولد هیچ ارتباطی به تاریخ تولد دانش آموز نداشته. یه سال بعد تو پایان ترم محققا اومدن نمره های ریاضی نهایی همه دانش آموزای شرکت کننده تو این تحقیق رو بررسی کردن. در نهایت تعجب دیدن که دانش آموزایی که روز تولدشون با اون مثلا نابغه ریاضی توی روز بوده، نمرات ریاضیشون به طرز چشمگیری نسبت به اونایی که این مشابهت رو، این شباهت رو نداشتن بیشتر شده بوده. یعنی میخوام بگم ناهوشیار ما یه شباهت کوچیک و ساده مثل یکی بودن روز تولدمون رو انقدر جدی میگیره و انقدر این تو سرنوشت ما اثر میذاره. کلن ادراک ما از محیط بیرون منجر میشه به تصمیمات اخلاقی ما که ما بعداً روش یه روکش هوشیاری میکشیم. یعنی فکر میکنیم که با منطق و عقل سلیم تصمیم گرفتیم، اما گاهی وقتا یه چیز خیلی کوچیک تصمیم ما رو ساخته. مثلا پژوهش‌ها نشون میده که مشخصات چهره متهم ربط مستقیمی به میزان محکومیت و مجازاتش تو پرونده‌های دادگاه‌ها داره. با بررسی یه عالمه پرونده پژوهشگرا فهمیدند که وقتی متهم چهره کودکانه داره، یعنی بیبی فیس صورتش، بیشتر از سایر متهما بیگناه شناخته میشه و اگرم گناهکار شناخته شه مجازات کمتری براشون در نظر گرفته میشه. بر اساس اون کلیشه های فرهنگی که تو ذهن ما وجود داره و غالبا هم متاسفانه نجات پرستانه است، چیزای خیلی کوچیک، تفاوتای خیلی جزئی منجر به نتایج و تفاوتای خیلی بزرگ میشه. مثلا پژوهشگرا دیدن که متهمای سیاه پوستی که پوست تیره تری داشتن در مقایسه با متهمای سیاه پوستی که پوست یه ذره روشن تری داشتن به طور متوسط 3 سال بیشتر حکم می گرفتن، در حالی که همشون جرم یکسانی مرتکب شده بودن. یه بار تا اینجا ذهنمون رو مرتب کنیم. ما در مورد این حرف زدیم که برای اینکه بتونیم واکنش نشون بدیم، برای اینکه بتونیم تصمیم بگیریم، ما از بالای قله قاف به پدیده ها نگاه میکنیم. الف قاف ارزیابیه که خوب و بد رو تو ذهن ما میسازه و یه چیزی که این خوب و بد، این ارزیابی رو شکل میده، مسئله مهمی به نام شباهت یا کلیشه های فرهنگیه که تو ذهن ما وجود داره و ارزیابی ما رو از خوب و بد شکل میده. برتراند راسل یه جمله‌ای داره، میگه تعصب‌آمیزترین باورهای ما آنهایی هستند که کمترین دلایل برای درستیشان در دست است. خیلی از این ارزیابی‌هایی که ما از آدم‌ها، از پدیده‌ها داریم ناشی از فرهنگیه که مثل اسفند جذبش کردیم. مثلا تو مسابقات ورزشی نگاه کنید که چطور طرفداری از یه تیم میتونه گاهن منجر به بروز شدیدترین خشونت ها بین هوادارا بشه. جری ساینفیلد کمدینه. تو یکی از قسمت‌های سریالش نقش کسی رو بازی میکنه که داره از بیرون به دنیای ورزش نگاه میکنه. با رفیقش رفته تماشای مسابقه بیسبال، اما یه جا به اشتباه بازیکنی رو تشویق میکنه که نباید تشویق میکرده. دوستش تعجب میکنه، میگه چیکار داری میکنی؟ اون مال عضو تیم مقابله. جری گیج میشه، میگه که اما تو پارسال همین بازیکن رو دوست داشتی. دوستش میگه اون واسه زمانی بود که اون عضو تیم ما بود. جری ساینفیلد با تعجب نگاه میکنه، میگه آها فهمیدم، ما لباسا رو تشویق میکنیم. شباهت انقدر برای ما مهمه که ما یکی از مقلدترین گونه های این سیاره ایم. این خاصیت تقلید کردن تو ما آدما خب روی تاریخ مهمی هم داره دیگه. ما فقط چیزهای خوب رو تقلید نمی کنیم، بلکه رفتارها یا حسهای بد رو هم تقلید می کنیم. این آزمایش رو بشنوین، خیلی جالبه. یه تعدادی داوطلب اومدن به دو گروه تقسیم کردن. بهشون گفتن که با یه سری کلمه باید جمله سازی کنن. یه گروه کلمات مؤدبانه و زیبا و خوب و اینا داشتن، یه گروه کلمات بی‌ادبانه هم تو اون در واقع کلماتی که بهشون داده میشده که با جمله بسازن زیاد بوده. آزمایش اینجوری بوده که اینا بعد از پایان جمله سازی باید میرفتن اون فرمی که پر کردن و میدادن به اون آزمایشگر. وقتی اون از پله‌ها میومدن پایین که فرمو بدن به آزمایشگر، همیشه یه نفر در حال صحبت کردن با آزمایشگر بوده، راجع به یه موضوعی داشتن با هم حرف میزدن. چیزی که اینجا پژوهشگر میخواستن اندازه بگیرن اینه که اون آدم چقدر منتظر میمونه تا حرف این دو نفر تموم شه و بعد فرمو بده. اینجا پژوهشگرها به طرز عجیبی دیدن که اون گروهی که با کلمات غیر مؤدبانه مجبور بودن جمله بسازن، رفتارشون هم غیر مؤدبانه تر شده بوده و خیلی سریع و با عجله و غالبا خودخواهانه گفتگوی اون دو نفر رو قطع میکردن تا فرمو بدن. اما اگه طرف عضو گروهی بود که با کلمات خوب جمله ساخته بود، حتی تا 10 دقیقه یا حتی بیشتر منتظر میموند تا حرف اون دو نفر تموم شه و بعد فرمشو بده. ببینین چطور رفتارهای ما مصریه. ببینین چطور حتی کلمات میتونه فرم رفتار ما رو بسازه. و جالب اینه که این دوتا گروه جاشونو در طی هفته ها با هم عوض میکردن و نتیجه همیشه یکسان بود، یعنی تأثیر واگیردار کلمات روی رفتارهای ما. ما رفتارهای خوب و بد همدیگر رو کپی میکنیم و تقلید میکنیم. این خبر بدیه، ولی سوی روشنش اینه که ما به عنوان یه شهروند، به عنوان یه ساکن این سیاره، شاید بتونیم با انجام دادن یه رفتار خوب منجر به تکرار اون رفتار در دیگران بشیم. یه چیزی که پژوهش‌ها نشون میدن اینه که هدف ما رو کور میکنه. هدف چون تو سیستم ناهوشیار ما قرار میگیره، به عنوان یه دستورالعمل پنهان، به عنوان یه کد و الگوریتم پنهان شروع میکنه به اجرا شدن و رفتارهای ما، دید ما، قضاوتهای ما، همه اینها رو تحت تأثیر قرار میده. هدف باعث میشه که اولویت‌های ما، ارزیابی ما از شرایط، از پدیده‌ها کاملا تغییر کنه. اهداف ما انقدر تأثیر مهمی بر ما دارن که حتی میتونن بر ارزش‌ها و باورهای بلند مدت ما غلبه کنن. برای اینکه اینو مشاهده کنن، رفتن سراغ طلاب علوم دینی مسیحی یا افرادی که تصمیم گرفتن کشیش بشن و در واقع عمرشون رو صرف کمک به دیگران بکنن. تو سال 1970 دانشگاه پرینستون با حضور این کشیش‌های جوان یه آزمایش خیلی عجیب انجام داد. تو این آزمایش از این کشیش‌های جوان بدونن که یک آزمایشه، خواسته شده که در مورد نیکوکاری و کمک به دیگران یه سخنرانی انجام بدن. همه شرکت کننده تو این تحقیق باید از یه ساختمون به یه ساختمون دیگه میرفتن تا برسن به محل سخنرانیشون. نکته مهم تو این تحقیق این بود که به بعضی از شرکت کننده ها گفته شد که عجله کنن چون داره دیر میشه و باید خیلی سریع به ساختمون مجاور برسن. اما تو مسیر همه این کشیشای جوون که میخواستن راجع به نیکوکاری سخنرانی کنن از کنار یه شخص ژنده پوشی که روی زمین افتاده بوده، بسیار درمانده بوده و به شدت نیاز به کمک فوری داشته عبور میکردن. این شخص در واقع یکی از اعضای تیم تحقیق بوده، یه بازیگر بوده که داشته یه موقعیتی برای نیکوکاری، برای کمک کردن رو در واقع ایجاد میکردن. هدف تحقیقم این بوده که ببینن چه کسی کمک میکنه، کدوم یک از این کشیش ها می ایسته و برای اون موقعیت یه کاری میکنه. نتیجه آزمایش خیلی عجیبه. معلوم شد چیزی که پیشبینی میکنه که یه دانشجوی علوم دینی برای کمک توقف میکنه یا نه، بحث ساده عجله داشتن یا عجله نداشتن بوده. یعنی اگه هدف رسیدن به سخنرانی براشون خیلی پررنگ میشد با این جمله که دیر شده و عجله داریم و باید زودتر برسیم، اونا حتی اون فرد ژنده پوش رو نمیدیدن که بخوان بهش کمک کنن یا نکنن. هدف و تمرکز ما برای رسیدن به هدف اینطور میتونه ما رو کور کنه. پژوهش‌ها یه چیز جالب دیگه هم در مورد رابطه هدف و ناهوشیار نشون میدن و اون اینه که وقتی ما تو موضع قدرتیم، وقتی ما قدرتمندتریم، اثر کور کننده این هدف تو ما بیشتر میشه. برای ما آدما غالباً و اکثراً هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی خیلی از ما اون هدف انقدر کورمون میکنه که نوع رسیدن یا مسیر رسیدن یا وسیله یا هزینه رسیدن به اون هدف برای اون مهم نیست. اما چیزی که اینجا باید گفته بشه و پژوهش‌ها نشون میدن اینه که وقتی ما تو موضع قدرتیم این کوری حتی شدیدتر هم میشه. یعنی آدم‌های قدرتمند توی جامعه وقتی میخوان به یه هدف شخصی یا به یه هدفی برسن، وسیله ها براشون بی اهمیت تر هم میشه و برای همین دموکراسی یا یک نظام نظارت لازمه که اونها رو در واقع از تصمیم‌های مخرب بتونه دور کنه، بتونه جامعه رو ایمن نگه داره. تحقیقات نشون میده که حتی جای نشستن ما روی نوع رفتار ما تأثیر مستقیم داره. یه سری دانشجو رو توی اتاق اومدن مشاهده کردن. یه بار این دانشجوها پشت میز نشستن، مثلا یه جای شبیه میز استاد بوده، یه جاهایی نه پشت میز قدرت نبودن بلکه رو صندلی مثلا رو مبل جلوی میز نشستن. حتی برای چند دقیقه نشستن پشت میز قدرت رفتارهای این دانشجوها رو به طرز چشمگیری تغییر داده و خودخواهانه تر کردن. حامی این قسمت از رادیو راه شرکت همراه اوله. همطور که گفتیم یک کمپینی دارن این روزا به نام وقت شده که مخصوص جوانای 18 تا 30 ساله. تو این کمپین میتونید سیم کارت دائمی با شماره خاص با تخفیف‌های ویژه تهیه کنید. یه سری به فروشگاه آنلاین همراه اول به آدرس shop.mci.ir بزنید. اونجا آفرهای جالبی دارن. مثلا روی این سیم کارت‌ها 50% تخفیف ویژه، 220 دقیقه مکالمه هدیه یا 20 گیگ اینترنت هدیه دارن. ممنونیم از حامی این قسمت رادیو راه شرکت همراه اول. آقای دکتر جانبارگ، نویسنده این کتابی که داریم راجبش حرف میزنیم، تو فصلهای پایانی کتاب یه سری توصیه‌ام راجب در واقع بهتر زندگی کردن با توجه به ارتباطمون به ضمیر ناهوشیار داره. مثلا یکی از چیزهایی که برای خود من خیلی جالب بود اینه که ما یه کارایی رو تو زندگیمون دائما به تعویق میندازیم. یه تلفن سختی که باید انجام بدیم، یه جلسه ناجوری که باید بریم، یه کار اداری که دائما پشت گوش میندازیم و عقب میندازیم، یا چیزهای مختلف. چیزی که در مورد این اهداف محقق نشده، این کارهای ناخوشایند اما ضروری که به تعویقش میندازیم مهمه، اینی که باید بدونیم این اهداف محقق نشده میتونن به صورت ناهوشیار تو مغز ما به فعالیتشون ادامه بدن. یعنی وقتی ما تلفن مهم رو نمیزنیم، شاید در واقع از قسمت هوشیار مغزمون دورش میکنیم، سعی میکنیم بهش فکر نکنیم، اما بخش مهمی از پهنای باند ناهوشیار ما درگیر این کار انجام نشده است. اگه این کارا زیاد و زیاد بشه، ما به حالتی میرسیم، به رنجی میرسیم به نام بیقراری ذهن. بیقراری ذهن با تعداد وعده هایی که به خودمون دادیم اما هنوز محققش نکردیم رابطه مستقیم داره. ذهن آینده نگر ما، ناهوشیار ما، فقط شغلش ایجاد آرامش و شادی و خوشبختی برای ما نیست، بلکه کار اصلیش اینه که ما وظایف مهم و اهدافمون رو انجام بدیم. و وقتی ما یه کار مهمی رو دائما پشت گوش میندازیم، ناهوشیار ما با نگرانی و استراب و بیقراری دائما به ما یادآوری میکنه که به اون کار بپردازیم. از این چی میتونیم بفهمیم؟ یه چیزی که تو زندگی خود من مؤثر بود و ازش یاد گرفتم این بود که کارهای ناخوشایند رو انجام بدیم. اگه میخوایم یه کار خلاقانه بکنیم، اگه میخوایم یادگیریمون بیشینه بشه، اگه میخوایم اثرگذاریمون تو حرفه و کار و زندگیمون بیشتر بشه، باید پهنای باند ناهوشیار رو خالی کنیم تا حد امکان. و اینجور کارا وقتی انجام نمیشه مسدود میکنه جریان خلاقیت ما رو که ریشه های ناهوشیار داره. جانبارد پیشنهاد میکنه که انجام بدیم این کارا رو، یعنی قبل از انجام یک کار خلاقانه حتما تا حد امکان این جور بارهای اضافی ذهنی رو انجام بدیم که تیک بخوره، که مسیر ارتباط ما با ناهوشیارمون که همون مسیر خلاقیتمونه باز بمونه و ما بتونیم در واقع راه حل مؤثرتری برای مسائلمون پیدا کنیم. یه مسئله جالب دیگه ای که میگه مسئله اعتماد. بین هوشیار و ناهوشیار ما یه رابطه‌ای وجود داره که عنصر کلیدی توش مسئله اعتماده. یعنی وقتی من با قسمت هوشیار یا خودآگاه ذهنم یه قولی به خودم میدم، در واقع یه پیامی به قسمت ناهوشیار یا ناخودآگاهم میدم که مثلا یه کاری رو قرار انجام بدم و انجام میدم، مسئله مهم بین قسمت هوشیار و ناهوشیار مغزمون، بین خودآگاه و ناخودآگاهمون مسئله اعتماده. هر چقدر اعتماد بین این دو بخش بیشتر باشه، ما قدرتمون و تأثیرگذاریمون میتونه بیشتر باشه. این اعتماد چجوری ساخته میشه؟ با عمل به وعده های خودمون. یعنی اگه به قسمت ناهوشیار خودمون وعده میدیم، به اون وعده عمل کنیم، برای اینکه اعتماد در واقع بین هوشیار و ناهوشیارمون بیشتر بشه. بذارید یه مثال بزنم. مثلا من یه زمانی موقع خوندن خیلی حواسم پرت میشد. ذهنم میرفت دنبال کارهایی که انجام نداده بودم، تلفنایی که بعد میزدم و چیزای مختلف. یه کاری که من اخیراً میکنم و بهم کمک کرده اینه که موقع خوندن اگه چیزی میاد تو ذهنم روی کاغذ مینویسمش. مینویسمش و به خودم میگم که بعد از مثلا تموم شدن خوندن یا مطالعه اون کارو انجام میدم، یعنی اون تلفن رو میزنم یا اون مثلا اقدامو انجام میدم. اگه یه مدتی مثلا چند ماه ما به قولامون عمل کنیم و اون کارا رو انجام بدیم، یه اعتمادی بین هوشیار و ناهوشیار ما ایجاد میشه که ثمرش کنترل بیشتر ما رو زندگیمونه. وقتی ما به وعده هایی که ناهوشیار ما فکر میکنه برای بقامون، برای ارتباطاتمون با دیگران لازمه، عمل نمی کنیم، ذهن ناهوشیار ما دست از سر ما بر نمی داره. دائما به اشکال مختلف به ما تذکر میده، حتی مزاحمت ایجاد میکنه برای هوشیاری تا ما به اون کار بپردازیم. این سیکل معیوب جایی قطع میشه که بین این دو بخش اعتماد ایجاد بشه. یعنی توصیه مهم اینجا اینه که به حرف خودمون عمل کنیم، به وعده‌ای که به خودمون میدیم عمل کنیم و به طرز جالبی آرامش و کنترل توی زندگیمون اینجوری بیشتر میشه. یه ترفند دیگه‌ای که میتونه کمک کنه به ما تو حل مسائلمون، تو رابطه با ناهوشیارمون، مسئله مهمی به نام شهوده. اگه مثلا دنبال راه حل یه موضوعی هستید، تو گام اول با ذهن هوشیارتون هر چقدر میتونید اطلاعات جمع کنید، هر چقدر میتونید به اون ماجرا فکر کنید، هر چقدر میتونید بررسی کنید، با آدما صحبت کنید، ذهن هوشیارتون رو درگیر کنید. این به قسمت ناهوشیار مغزتون این پیام رو میده که این مسئله مهمیه. وقتی تحقیق و بررسی انجام شد، به حد کافی با ذهن خودآگاهمون اون مسئله رو ارزیابی کردیم، اینجا کار درست اینه که دیگه ارزیابی رو متوقف کنیم. دیگه فکر کردن هوشیارانه به اون مسئله رو متوقف کنیم و اجازه بدیم ذهن ناهوشیارمون که متوجه شده که اون موضوع مهمه و یه سری اطلاعاتم بهش دادیم شروع کنه به پردازش ناخودآگاه خودش. این میتونه چند ساعت یا چند روز طول بکشه، اما این روش میتونه منجر به این بشه که یه جایی مثلا مثل خواب یا یه موقعیتی که حتی انتظارشو نداریم ناگهان یه ایده، ناگهان یه راه حل از سطح ناهوشیارمون به سطح هوشیارمون بیاد. ایده های ناهوشیار معمولاً ایده های مبهم و پیچیده ایان. وقتی اون ایده جایی با ذهن ناهوشیار به ذهن ما رسید، ما یه بار دیگه با ذهن خودآگاه و هوشیارمون اون مسئله رو ارزیابی میکنیم و بهترین کلاژ رو از راه حل‌های مختلف انتخاب میکنیم و اینجوری احتمال حل مسائل بیشتر میشه و احتمالاً به جواب درستری میرسیم. بذارید برای اینکه فرآیند رو توضیح بدم یه مثال براتون بزنم. مثلا کسی که مولکول بنزن رو کشف کرده تو سال 1860، خب ساعت‌ها، روزها، ماه‌ها به این موضوع با ذهن هوشیارش فکر کرده، مطالعه کرده، پژوهش کرده، اما جواب برش آشکار نمی شده. سؤالی که او در جستجوی پاسخش بوده این بوده که ساختار مولکولی بنزن چه شکلیه؟ یه جایی تو خواب یک ماری رو می بینه که در واقع داره دم خودش رو می خوره، یعنی یک حلقه است که دمش در دهان خودشه. از خواب بیدار میشه و بعد ناگهان به این فکر میکنه که شاید ساختار مولکولی بنزن یه همچین شباهتی با یه ماری داره که داره دم خودشو میخوره. ارزیابی ها رو با ذهن هوشیارش ادامه میده و میبینه دقیقا همینه. ببینید مراحلی که طی کرده اینه: اول با ذهن هوشیارمون اطلاعات جمع میکنیم، فکر میکنیم، ارزیابی میکنیم، بعد ماجرا رو رها میکنیم برای چند ساعت یا چند روز و میذاریم ناخودآگاه ما این اطلاعات پیچیده رو خودش تحلیل کنه. بعد اگر شهودی داشتیم یا اگر پاسخی از ذهن ناهوشیارمون اومد، با هوشیارمون دوباره ارزیابیش میکنیم و اینجوری احتمال رسیدن به جواب درست خیلی بیشتر میشه. ببین ما وقتی راجع به قسمت ناهوشیار ذهنمون که قدرتمندترین بخش مغز ما هست صحبت میکنیم، خود به خود یه سوال مهم پیش میاد و اون سوال در مورد اراده آزاده. سوال در مورد اینه که ما چقدر اراده آزاد داریم. غالباً پژوهش‌های تو این راستا، چیزایی که علم امروز داره میفهمه و کشف میکنه، همش داره میگه ذهن ناهوشیار ما، مغز ما، تصمیمات ما، عواطف ما تحت تأثیر عوامل مختلف ناخودآگاه که ما ازش بیخبریم یا کنترلی روش نداریم داره تعیین میشه و شکل میگیره. اینجا دونستن سه تا نکته بسیار 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 مهمه. نکته اول اینه: افکار هوشیار شما اهمیت دارن. این معنیش اینه که طبق تعریف روانشناسا از این اصطلاح، یعنی افکار هوشیار، ما اراده آزاد داریم، اما نه اونجوری که فکر میکردیم. اونجوری که فکر میکردیم این اراده آزاد کامل و قدرتمند نیست. نکته دوم چیه؟ اگه از آن کنید که اراده کاملا آزاد یا کنترل کاملا هوشیارانه ندارید، در واقع به طرز عجیبی میزان آزادی اراده و کنترل خودتون رو افزایش دادید. اگه تا اینجای پادکست ما رو خوب گوش کرده باشید، میدونید که ما تحت تأثیر خیلی چیزا قرار داریم، اما معمولا از این تأثیر آگاه نیستیم، برای همین کنترلشون هم نمی کنیم. باب فلر که یه پرتاب کننده افسانه‌ایه توی بیسبال، در مورد پرتابای سریعش جمله‌ای داره. میگه تا چیزی رو نبینید نمیتونید بهش ضربه بزنید. من میخوام بگم اگه ما وانمود کنیم که این تأثیرات پنهان وجود ندارند و اراده آزاد ما کامله، و اگه اصرار کنیم که ما روی همه چیز کنترل کامل داریم، اون وقت فرصت رو از دست میدیم و اراده آزادمون از این چیزی که هست هم کمتر میشه. اصرار بر این که اون چیزی که تو محیط رخ میده یا دیگران انجام میدن هیچ نقشی تو کارهای ما، تو تصمیمات ما نداره، باعث میشه ما در برابر این تأثیرات بیدفاع بمونیم. ببینید همه ما مثل ناخداهای ذهن خودمون میمونیم. ناخدا بودن خیلی عالیه، اما هم ناخدای خوب داریم هم ناخدای بد. یه ناخدای عاقل، یه ناخدای خوب، جریان دریا، جریان بادها و در واقع همه عواملی که نمیتونه کنترل کنه رو در نظر میگیره و مسیر خودش رو و امکانات خودش رو مثل بادبانها، مثل سکان رو با اینا هماهنگ میکنه و بیشترین استفاده رو اینجوری از چیزایی میبره که اتفاقا نمیتونه کنترلش کنه. یه ناخدای بد اما اصرار داره که فقط سکان مهمه، برای همین به صخره ها میخوره و آخرش تو دریا گم میشه. من میخوام بگم پذیرش قدرت ذهن ناخودآگاه مثل پذیرش قدرت دریا در نسبت قدرت یه ناخداست. ناخدا کاملا منفعل نیست، اما قدرتش جای افزایش پیدا میکنه که قبول کنه، که اذعان کنه که قدرتش کامل نیست. ما میتونیم نیروهای ناهوشیارمونو در خدمت تلاش‌ها و اهداف خودمون بذاریم. ما میتونیم از قدرت ناهوشیار ذهنمون برای حل مسئله، برای افزایش خلاقیتمون، برای آرامشمون استفاده کنیم، به شرط اینکه بزرگیش رو و قدرتش رو به رسمیت بشناسیم. نکته سوم چیه؟ که نکته بسیار بسیار مهمیه. مؤثرترین خودکنترلی به صورت ارادی و از طریق تلاش برای سرکوب هیجان و رفتارهای نامطلوب رخ نمیده. یعنی ما با خودکنترلی به خودکنترلی نمیرسیم غالبا. یعنی میخوام بگم آدمایی که توانایی بهتری تو کنترل خودشون دارن، اراده آزادشون بیشتره، کسایی نیستن که بیشتر از بقیه آدما از قدرت اراده استفاده میکنن. ممکنه براتون عجیب باشه این چیزی که من گفتم، اما این افراد یه قلق دیگه ای دارن، یه کار دیگه ای میکنن. این آدما زندگی خودشونو جوری تنظیم میکنن که کارهای خوبو به صورت خود به خود و عادتمندانه انجام میدن. اصلا کمتر به صورت هوشیارانه خودشونو مجبور میکنن که یه کار خوب انجام بدن. میخوام بگم روزشون رو جوری معماری میکنن و عادتاشون رو جوری میسازن که اون کارهای خوب که منجر به نتایج خوب میشه به صورت عادی و طبیعی تو دل سبک زندگیشون وجود داشته باشه. مثلا جورج شیهان یه استاد پیشگام تو زمینه دوندگی تو دو، یه نقل قول معروفی داره، میگه بدن میخواهد همان کاری را انجام دهد که دیروز انجام داده بود. اگر دیروز دویده باشید امروز هم میخواهد بدود، اگر این کار را نکرده باشید پس نمیخواهد. ببینید، پس نکته مهم اینه که ما کارهای خوب رو به یه روال عادت تبدیل کنیم، برای اینکه تو ذهن ناهوشیارمون جا بگیره و بدون نیاز به صرف انرژی یا اراده زیاد اون کار به صورت ناهوشیار اصلا در ما جریان داشته باشه. خیلی از ما به غلط باور داریم که برای سرکوب و مثلا مهار وسوسه هامون، برای مهار خواسته های ناگهانیمون باید یه اراده و قدرت درونی زیادی داشته باشیم و زندگیمون اینجوری تبدیل میشه به یه مبارزه مدام با خودمون. یعنی ضمیر ناهوشیارمون یه چیزی از ما میخواد و ما با هوشیار کوچکمون تلاش میکنیم اونو سرکوبش کنیم، برای اینکه اراده کنیم و کارهای خوب بیشتر انجام بدیم. اما تحقیقات جدید نشون میده که در واقع قضیه کاملا برعکسه. افرادی که خودکنترلی، افرادی که خیشتنداری خوبی دارن، کمتر در معرض وسوسه ها قرار می گیرن. برای همین نسبت به افرادی که خودکنترلی کمتری دارن به طرز عجیبی تلاش کمتری باید به خرج بدن. یعنی با گذر زمان ناهوشیارشون رو جوری شکل دادن که اون ناهوشیار خود به خود میل به انجام کارهای خوب مثلا تغذیه سالم، ورزش، مطالعه از این جور چیزا داشته باشه. در واقع ناهوشیار توی هارمونی با هوشیار قرار داره. ممکنه بپرسین این کار چطور ممکنه انجام شه؟ این کار با متعهد موندن ما به انجام کارهای خوب در ته زمان انجام میشه. یعنی کلید ماجرا در ایجاد عادتهای خوب برای ذهن ناهوشیاره. مثلا آدم ها وقتی مدت زیادی توی نظم مشخص ورزش میکنن، از یه جایی به بعد بدون نیاز به یادآوری هوشیارانه، بدون نیاز به صرف نیروی اراده، این رفتار مفید مثل تمرین ورزشی رو انجام میدن. یعنی این کار خوب به صورت خودکار، خود به خود، خودش انجام میشه. حرف کتاب اینی که خودکنترلی زیاد نیاز به خودکنترلی نداره. برای مدتی ما خودمون رو مهار میکنیم، با هوشیارمون سعی میکنیم عادتهای خوب بسازیم، از یه جایی به بعد ناهوشیار ما به صورت خودکار اون کارهای خوب رو از ما میخواد و اینجا هماهنگی، اینجا پیوستگی کامل بین هوشیار و ناهوشیار رخ میده. یه سری تحقیقات دیگه نشون میدن که تو بلند مدت جنگیدن با وسوسه و امیال اصلا مفید و سودمند نیست. یه کار دیگه‌ای که افرادی که خودکنترلی مؤثر دارن انجام میدن اینی که محیط اطراف خودشونو یه جوری تنظیم میکنن که تو وهله اول اون نشونه ها و فرصت های وسوسه انگیز برای کارهای خوب درش موجود باشه. اگه بخوام این سه تا نکته رو و پیام اصلی کتاب برای زندگی روزمرمون رو خلاصه کنم، یه کلمه میتونه به خوبی این ماجرا رو توضیح بده. اون کلمه فروتنیه. اگه واقعا میخوایم خودمونو و زندگیمونو بهتر کنیم، اگه واقعا میخوایم جامعهمونو به سمت مثبتی تغییر بدیم، اگه میخوایم یه جهان بهتر بسازیم، اولین چیزی که باید بهش برسیم فروتنیه. فروتنی برای پذیرش این که ما به طور کامل نمیتونیم رفتارهامون رو و احساساتمون رو کنترل کنیم. و فروتنی که اینجا باید بهش فکر کنیم، فروتنی در مورد مسئله مهمی به نام ناهوشیاره، چیزی که بخش اعظم احساسات و رفتارهای من رو کنترل میکنه. جایی که من فروتنانه، جایی که من با تواضع، با واقع‌بینی بتونم کم بودن، کوچک بودن، ناچیز بودن اراده آزاد خودم رو بفهمم، اتفاقا جاییه که من میتونم همین اراده آزاد محدود رو گسترش بدم و بیشتر و بیشترش کنم. رفقا، یکی از مهمترین قدمایی که باید برداریم تا به انسان بهتری تبدیل بشیم، مواجهه فروتنانه و واقع بینانه با قدرت عظیمیه که درون ماست و ما کنترلش نمی کنیم. یعنی قدرت عظیم و پیچیده‌ای به نام ذهن ناهوشیار.